الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد
صلى الله عليه وسلم
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سجما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سبب یه نکته خیلی مهمی رو میگه، یه نکته اخلاقی خیلی مهم، خیلی مهمه. حد ما ها نیست، اما به عنوان آرزو در خاطر ما بماند. شاید یه روزی همت کنیم، شاید یه روزی همت کنیم. خدای تبارک و تعالی با پیامبر سخن میگه، خواهد هم حدیث معراجه. در معراج رسول خدا با خدای متعال یه مجموع صحبت هایی داره که خدای متعال معمولا هم با مثلا نام مبارک احمد مثلا ایشون این نام میبرن، بعد یه مجموع سخن میگن، این نام میبرن. اینجا یکی از اونا ظاهرن هست. قال الله تعالی یا احمد اجعل همک همم واحدن. من رو همین میخوام بیشتر تکیه کنم. اجعل همک همم واحدن. فقط یه هم داشت. هم یعنی چی؟ بارکالله. یه دغدغه داشته باش، یه قصه داشته باش. فقط اگه میشه، ما به تعداد علقه هامون قصه داریم، به تعداد علقه هامون قصه داریم. قانونش نگه هر علقه یه قصه به بار می آورد، ترس از دست دادن اون چیز مورد علاقه. بنابراین هرچی بیشتر داشته باشیم، دارایی بیشتر داشته باشیم، دارایی معنی کلی کلمه، عام کلمه، هرچی دارایی بیشتر داشته باشیم علقه بیشتر داریم، پس قصه بیشتر داریم. اما اگر هم یه قصه داشته باشه چی میشه؟ فجر اجعل همه که هم من واحدن. این جزء اهداف سیر سلوک اخلاقی است که آدم کاری بکند که به همه واحد برسه. اگه شما همه واحد داشته باشید، فقط یه قصه داشته باشید، فقط برای اون قصه کار میکنه دیگه. قصه های یک چی؟ مثلا تو یادم من نیست. من یادم یه دوستی داشتیم که مقدار برجستگی داشت، خیلی من نظر مالی مشکل داشت، خیلی، یعنی در حد این بود که حالا داستانش خیلی ها بیشتر از حد ماست. این نهار ظهرشو نداشت، شام شبو نداشت، شام شبشو نداشت، خیلی جدی نداشت، اصلا قصهش نبود. تازه ظهر مثلا نمازش خونده بود، همه کارش کرده بود، تازه گرسنه شد، اون فکر نهار افتاده بود که باید چیکار کنه. اینجوری قصه نداشت. در کاری مثلا بنده قصه 10 سال بعد، 10 سال بعد نیستی. این یه مرتبه بلندی است. اگه آدم یه قصه داشته باشه، یه دغدغه داشته باشه، بر اون یک دغدغه کار میکند. و تا به اینجا نرسه که فقط برای یک دقیقه کار کند به جایی نمیرسد. این یه قدم وسط راهیه، خیلی قدم بلندیه، خیلی مقام بلندیه، مقام وسط راهیه. اگر شما به این مقام وسط راهی نرسی، اصلا به هیچ جای بعدی نخواهی رسید. ما در سطح ما میگن عملاً من سطح قصه دارم، اما قصه قصه ها رها کن، ولش کن عملاً و عملاً. من قصه مثلا فرض کنید که دبستان بچه‌مو دارم، مثلا مدرسه بچه‌مو، این قصه رو رها کن، قصه رو رها کن، نه کارشوها. به موقع باید یه وظایفی داری، وظایفت انجام میدی، اون قصه شو رها کن. چجوری قصه شو رها کنم؟ اصلا من مشغولم به این فکر. نه آقا، شما کار دیگه انجام بده، کار دیگر رو انجام بده، کار اصلیه رو انجام بده. کار اصلیه رو انجام بدی، اولا این کارا درست میشه، اون قصه های درجه دوم اینا رو خدا درست میکنه. اگه آدم قصه اولو پیگیری کنه، دنبال کنه، قصه های دوم و درجه دوم و درجه سومش رو خدا درست میکنه. بعد چی؟ پس از لسانت لسان واحدم، زبونت یه زبون باشه. بعضی اصلا دو زبونن، پشت سر یه حرف میزنن، جلو روی حرف دیگه میزنن. بعض از بدنه که حالا این دقت کنیم خیلی مهمه. بعض از بدنه که حیه لا تقفل عنی، بدنت را زنده بی. زنده بدار. فجعل بدنک حیاً، بدنت را زنده بدار. یعنی چی؟ لا تقبل عنی، مرا فراموش نکن. اگه آدم برسه به این که خدا را فراموش نکنه، به یک زندگی میرسه، به یک زندگی میرسه. زندگی ما تجربهش را اصلا نداریم، فقط در اون فرض به اون زندگی، اون زندگی رو تجربه میکنیم. یه فرمایش حضرت زین العابدین علیه السلام دارن، برای فهمش یه کمی خوبه. وقتی که اون میدونه که رفتن روز جمعه، میخواست نمایش بده، یزید میخواست نمایش بده این قدرتی که اعمال کردیم، دشمنمون رو مغلوب کردیم، همه مثلا کسانش رو اسیر کردیم، اینا رو مثلا آوردن به مسجد جمعه شهر دمشق شام. اونجا اون فرمایشات که اتفاق افتاد، حضرت فرمودن که اجازه میدونم برم بالای مثلا این منبر، رو تشریف بردن و صحبت کردن، و وسط صحبت های ایشون برای که میخواست صحبت ها رو به هم بزنه، یزید دستور داد که از اون بگن. اول گفته بود خطیب به صحبت کنه، خطبه بخواند. او رفت خطبه خواند، در اون خطبه امام حسین رو بد گفت، امیرالمومنین رو بد گفت، و حضرت زین العابدین در مقابلش صحبت کردن. وسط صحبت، برای که صحبت رو به هم بزنه، گفتش که از اون بگه، مؤذن از اون بگه. بعد به شهادتین که رسید، حضرت فرمودن که خون من، گوشت من، استخون من، ذره ذره ها رو به زبان من، ذره ذره وجود من، یعنی تن من، تن من، وجود من به معنای شهادت میده به وحدانیت الهی. ما فهم یعنی چی؟ گوشت من شهادت میده که خدا یکیست، خون من شهادت میده خدا یکیست، تمام ذرات وجود من شهادت میده خدا یکیست، یعنی چی؟ این میشه شدنیه. این همین حرفیست که اینجا خدای متعال به حضرت پیامبر میگه وجع البدنه که حیاً، این ممکن است. راهش چیه؟ راهش عمل درسته. آدم با عمل درست به حیات تازه میرسد. من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینه حیاتا طیبه. هر کسی که عمل درست بکند، مؤمن باشد، عمل درست بکند، من او را، ما او را و حیات تجربه زنده می کنیم. مگه این مرده بود و داشت عمل می کرد؟ مرده که نبود، زنده بود داشت عمل می کرد. یه حیات تازه به دست می آورد. این متاسفانه ما اصلا تجربه شو نداریم. آنجا آدم به یه زندگی های تازه می رسه، به یه فهم های تازه می رسه، به یه راحتی های تازه می رسه، به یه لذت های تازه می رسه، به یه قدرت های تازه می رسه، به یه فهم های تازه می رسه. بزرگوار گفته بود که من قرآن می خونم، امروز قرآنم رسیده مثلا به سوره یاسین، سوره یاسین دارم می خونم، هر آیه رو که می خونم یه چیز تازه می فهمم. اگه حالا به یه دلیلی تکرار کردم، همین الان که دارم یاسین می خونم، یاسین دوباره تکرار کردم، در این بار دوم هم یه چیز تازه می فهمم. دریاهای از فهم به روی آدم باز میشه، درهایی از فهم تازه. اون فهم ها غیر از فهمای معمولی است، گرچه فهمای معمولی هم لذت بخشه، اگه آدم یه چیز تازه بفهمه لذت بخشه، اما اونجا ربط نداره. آدم اون دوستو میگفتش که مثلا این آیه رو من میخوندم، نمیدونم چه مقدار روز شاید گفت که لحظه‌اش باقی میموند. این لحظه دنیوی یه دقیقه طول میکشه، دو ثانیه طول میکشه، ده دقیقه طول میکشه. لحظه معنوی میتونه روزها ساعتها هی بفرمید بیشتر. خب بعد همون که اینم عرض کنم، و من یغفل عنی، هر کس که از من غفلت کند، لا ابالی به ایه وادن هلکه، من باک ندارم او در چه وادی هلاک میشه. به مقدار غفلت آدم حلاف میشه. یعنی چی؟ سود خودش را از دست میده، ضرر میکنه. به مقدار که دارم غفلت میکنه، یعنی هر گناهی که من میکنم یه غفلت دیگه، من دارم در هر گناهی یه ضرر میکنم، یه ضرر. خب این بحثمون تموم شد. سوره بقره آیه 124 داشتیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. به عزب طلا ابراهیم رب خوب کلمات تمهن قال اینی جائلو کل ناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهدی از ظالمی. یاد بیاور اون زمانی که امتحان کرد خدای تبارک و تعالی ابراهیم را، به ابراهیم امتحانات را به پایان رسانید، به خوبی امتحانات را، با سرفرازی امتحانات را به پایان رسانید. آنگاه خدای متعال فرمود که انی جاعلک للناس اماما. بعد از پایان امتحانات خدای متعال به او فرمود که من تو رو برای مردم امام قرار دادم. بحثمون این مقدار در مورد امامت، یه نکات بعدی هم داره که امروز نمیرسیم بهش. میگیم این امامت آیا یک مقام تشریعی است یا یک مقام تکوینی؟ یک مقام تشریعی است یا مقام تکوینی؟ شما یک مجتهدی رو تا دیروز نمیشناختید، امروز شناختید، فهمیدید و مجتهده، عادله، لیاقت کافی داره، اونو مقلد خودتون قرار دادید، مقلد خودتون قرار، از اون بناش رو تقلید کنید. ایشون شد الان در مقام تقلید، به مقام تقلید رسید. با دیروزشون چه فرقی کرد؟ هیچ فرق نکرد. یه مجتهدی بود، مثلا حالا ناشناخته بود یا شناخته بود، از طرف حالا در زمان ما از طرف مقام رهبری به مقام قضاوت معین شد، رئیس قوه قضاییه. شون مجتهد بود، عادل بود، لایق بود، اما اون وقت داشت درس میداد و درس میخوند و کار علمی تنها میکرد. اما از امروز وقتی که ایشون رو به این مقام انتخاب کردن، ایشون به مقام قضاوت رسید، به مقام عالی قضایی رسید. این میشه مقامات تشریعی. 10 سال مدتشه، بعد از 10 سال هم از این مقام کسی دیگر قرار میدن. این میشه این مقام تشریعیه، این مقامی که طبق قانونی میشه نمیشه، کم میشه زیاد میشه. مقام تکوینی اینست که واقعا یه چیزی شد، یه چیزی تازه یافت. مثل اون وقتی که ایشون مجتهد نبود، حالا بعد از این زحمت کشید 10 سال فکر کرد، مطالعه کرد، کار کرد، مقام اجتهاد رو یافت. اجتهاد اینست که من میتوانم به مسئله برخورد کردم، مثلا حل کنم دقیقا طبق روش های صحیح مسئله حل کنم. این یه واقعیتیست، نداشتم در اصل کار کردن. البته چون این ذره ذره میاد، حالا مثال میگیم، فرض کنید یه شبشون خوابید، صبح فردا به این مقام رسید. حالا مثلا از این مقام مقام نیست که یک بار انجام بشه، ذره ذره اتفاق میفته، چون واقعیته ذره ذره اتفاق میفته. خب به مقام اجتهاد که یک مقام واقعیه، یعنی یه مرتبت واقعیست، طبق قرارداد انجام میشه نمیشه نیست، واقعا ایشون مجتهد شده، چیکار کرده؟ 10 سال زحمت کشیده. 10 سال چه عرض کنم، 10 سال 20 سال 25 سال 30 اینجوری 20 سال 25 سال زحمت کشیده، حالا به مقام اجتهاد است. این یک مقام واقعیه. اون مقامات قبلی که عرض کردیم طبق قرارداد ایشون شد رئیس قوه قضاییه، از رئیسی ریاست قوه قضاییه برکنار شد، کسی دیگه جاییشون شد. این نیست، اون مقام تشریعیه، طبق ضوابط قانونی میشه نمیشه، داده میشه گرفته میشه. اما این مقام یافت دیگه، وقتی این مقام یافت یافته داره، مردم بشناسن بشناسن، نشناسن نشناسن، ایشون داره این مقام رو، یک واقعیت. حالا میخوام بگم این مقام امامت از نوع اوله یا از نوع دومه؟ حالا نوع اوله یعنی چی؟ امامت مقامی است که این حضرت ابراهیم پیغمبر بود دیگه، نبی بود، بعد رسول بود، بعد مقام اولوالعزم یافت. نه، مقام اولوالعزم یافت. خب انسان وقتی مقام نبوت داره، انسان وقتی مقام رسالت داره، دقت کنید، به مناسبت مقام رسالت فقط سخنش برای کسانی که این سخن به گوش اونا میرسه حجت. حرف خدا رو آورده ایم. وقتی اثبات شد مقام نبوت و رسالت برای یک فرد انسانی، سخنش میشه حجت. اطاعت از او دیگه واجب نیست. دقت کنید، هر مفهوم بشه کاملا. اطاعتش به مناسبت مقام رسالت و نبوت واجب نیست. اون دلیل میخواد. اطاعتش دلیل میخواد. حالا الان عرض میکنم روشن میشه. این قرآن دارد که و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع. ما هیچ پیامبری نفرستیم مگر اینکه اطاعتش کنن مردم. دلیل خارجی میخواد. اطیع الله و اطیع الرسول. از پیامبری که ما فرستیم براتون اطاعت کنید، دلیل میخواد. ایشون چون رسول خداست، سخنش اثبات شده است که رسول، سخنش حجته. شما حرفشو گوش بدی. اما هر قدمی برمیداره، هر قدمش بر ما حجته؟ نه. رفتارش بر ما حجته؟ نه. فقط گفتارش حجته. چون رسوله همه چیش حجته، قول و فعل و کلام و عمل و اخلاق و همه چیزش، نه فقط سخنش حجته. هر چیزی دیگه ای بخواد بشه دلیل میخواد. در امام اون کسی که همه چیز حجته. البته ما میگیم همه پیامبران امام هم هستن، اون به جای خودش. پس اگر همه چیز یک پیامبری حجته، به خاطر که امام هم هست، پیامبر است و خود امام است، پس هم بیانش، آنچه که میگوید حجت است به مناسبت مقام رسالتش. همه چیز او حجت است به مناسبت مقام امامتش. خب آیا یه هم چیزی امامه؟ این میشه مقام تشریعی. طبق ضوابط قانونی هر چی ایشون گفت حجته، هر عملی کرد حجته، هر بله و نه خیلی گفت حجته، هر دستوری فرمود اطاعتش واجبه. داستانیم داریم که یه کسی درخت خرما داشت تو خونه مردم، هم تو سرزده وارد خونه اون بنده خدا میشد، اونم خونش بود، زن و بچهش بودن. زن و بچه وقت مثلا تو حیات مثلا داره درخت میشوره، یک خانومی مثلا داره یک کاری میکنه، اون خانوم اینم بدونه که چیزی بگه، خبری بکنه، در بزنه، یالا بگه میمد تو، واسه آزار بود. این شخص به پیامبر شکایت کرد، حضرت هم اونو خواستن و بهش گفتن این کارو نکن. گفت آقا این درخت مال خودمه، میخوام برم سر درختم، کنار درخت. آقا من یه درخت خوب از مثلا بیرون از خودم دارم، مثلا صد درخت دارم، یکی از این درخت ها رو به تو میدم تو فلان باغ. نه نمیشه، همین درخت خودم میخوام. هرچی آقا 10 تا درخت میدیم، مثلا یه درخت من در بهشت بهت میدم. نه من درخت خودم میخوام. وقتی اینجور سرسختی کرد، پیامبر فرمودن درختشو بکنین بریز تو سرش. این به چه دلیل این سخن؟ یه فرمایش اونجا فرمود پیامبر، اون قانون بود، اون به مناسبت رسالتش هر تا امروز هم هست، قانونش عمل میکنید. اما درخت مردم الان نمیتونیم بکنیم بندازیم دور. اون سخن حجت تا ابد. فرمود لا ضرر ولا ضرار، یا لا ضرر ولا ضرر فی الاسلام. هیچ قانون ضرری ما نداریم. من طبق قانون دارم عمل میکنم. من تو خونه خودمه، مثلا فرض کنید یه باغچه داری شما کنار دیوار مردم، اون باغچه رو میخوای آب بدی، من دلم میخواد شیرنگ آب گذاشتم اون تو، خیلی دلم میخواد آب بری، خواهی میره تو پی خونه مردم، باید ضرر میشه. این جایز نیست. تو خونه خودمه، اختیار داره خونه خودم، هم من تو باغچه خونه خودم آب گذاشتم، درست اب نداره. اختیار داره مال خودت هستی تا جایی که برای دیگران ضرر نداشته باشه. بله این قانون پیغمبر اینو فرموده به عنوان قانون، به عنوان مقنن، به عنوان رسول خدا. اما اینکه فرمود اونو بزنی تو کله صاحبش، بکنی چندن انداختن دور، اون از کجاست؟ اطاعت پیامبر در قوانینی که از طرف خدای متعال میگوید لازم است، واجب است. خب مثل همون لا ضرر و ضرار، شما در تمام عمرت نمیتونی هیچ قانونی از قوانینی که به نفع تو هستش عمل کنی، برای شما باشه اما برای دیگران ضرر داری، نمیتونی. هیچ قانون اینجوری نیست. من خرید میکنم، فروش میکنم، برای دیگران ضرر ده، نمیشه. من اجاره میدم، نمیشه، برای دیگران ضرره. این ضرری در تمام جاها حاکمه. اما اون اطاعته چی؟ اون اطاعت هست اطیع الله و اطیع الرسول در میاد، دلیل میخواد. خب آیا امامت یه همیش چیزیه؟ ما میگیم نه، امامت یک مقام واقعیه. این امام به یک مرتبت بلندتری در عالم انسانیت و در عالم معنویت رسیده با امامت. نمونهش چیه؟ نمونهش ببینید حضرت ابراهیم علیه السلام در داستان به آتش انداختن حضرت ابراهیم بود. میگن که ما به آتش گفتیم که آتش برد و سلام باشد، خنک باش. آتش خنک شد. خنکی که آزاردهنده باشه؟ نه، برد و سلام بود بر ابراهیم. بعد و ارادو بهی کیدن فجعلناهم الاخسرین. برای حضرت ابراهیم نقشه ها کشیده بودن، مثلا نقشه کشیدن، ما یه کاری کردیم اونا ضرر کرد. نقشه هاشون همه نقشه براب شد. بعد و نجیناه و لوتن، ایشان را و حضرت لوت را که یک پیامبری بود زیر دست حضرت ابراهیم، حضرت لوت پیامبر بود زیر دست حضرت ابراهیم و ایشون فرستاده بودش مثلا به اون شهرهای خاص. اینا رو، این دوتا بزرگوار رو ما نجات دادیم. الالعرض اللتی بارک نافی حال العالمین، به سرزمینی که در آنجا برکت ما برای جهانیان قرار دادیم. خب اینا هستش. و وهبنا له اسحاق و یعقوب، ما به ابراهیم اسحاق رو دادیم و یعقوب رو دادیم. یعقوب نواده حضرت ابراهیم، اسحاق فرزندشونه، هر دو از پیامبران بزرگند. خب و کلن جعلنا صالحین، هر سه نفر رو ما اینها رو جزء صالحین قرار دادیم. باز و جعلنا هم ائمتن، ما اینا رو امام قرار دادیم. میگیم اینا چی بودن؟ سه تا پیغمبر بزرگ خدا، پیامبران قوم، مثلا حضرت ابراهیم که پیامبر اهل عالم بود، مثلا حضرت اسحاق و حضرت یعقوب که از فرزندان حضرت یعقوب بنی اسرائیل درست شدن، مثلا ایشون فرض کن پیامبران بنی اسرائیلن. کار پیامبر چیه؟ هدایت. بس امام قرار دادیم. جلالهم ائمتن یهدون به امرنا، میگین هدایت به امر یه هدایتی فوق هدایت معمولی. ما هدایت ها رو تقسیم میکنیم به دو قسم: هدایت ارائه طریق، نشان دادن راه، رسوندن به مقصد. دو جور. یا بفرمایید هدایت به معنای هدایت عام یا هدایت خاص. هم هدایت عام داریم هم هدایت خاص که مکررم اسمش رو مثلا اینجا من بردم. یک کسانی لایق هدایت خاص میشن، از هدایت خاص برخوردار میشن. همه مردم عالم هم بایستی هدایت بشن به هدایت عام. هدایت عام یا هدایت عامه همه مردمه، باید به همه مردم برسه. هر کس نرسه حجت برش تمام نیست و هم میتواند بگه خدای من نمیدونستم. اما اگه هدایت رسید دیگه نمیتونه بگه من نمیدونستم. این هدایتی که باید به همه برسه، میگیم هدایت عام. هر کسی که این هدایت رو اطاعت کرد به هدایت بالاتری میرسه که ما میگیم هدایت خاص. و لاید و الادار سلام، خدا همگان را به دار و سلام دعوت میکند. همگان را بهشت خدای متعال سرانجام برای همه خلق کرده دیگه. همه سرانجامشون بهشته، جا دارن، همه تو بهشت جا دارن. جایگاه شما طبق شأن و شخصیت خودت جا داری در بهشت. والله یاد و الله داره سلام، همه رو پیغمبر فرستاده، کتاب آسمانی فرستاده، در وقت که اون جایگاه فر بهشت برین بر شما هست. خب و یهدی من یشا، یک کسانی رو که بخواهد هدایت میکند. این دیگه چیه؟ بعد از اون دعوت که هدایت عامه، این هدایت نوع دوم هدایت خاصه. این هدایت خاص شرایط میخواد. شریفی در شخص هدایت شونده، کسی که هدایت رو میپذیرد باید یه شرایطی داشته باشه از این هدایت خاص بهره مند بشه. یا بفرمایید که ارائه طریق راه نشون دادن برای همه است، واجب است، لازم است، خدای متعال راه رو به همه نشون بدهد. و اون نوع دوم رسوندن به مقصد، اون شرایط میخواد که شخص باید اون شرایط رو تحصیل کند. اون نوع هدایت دوم شامل حالش میشه. ما میخواییم بگیم امام کسی که این نوع هدایت رو عهده داره است. ایشون پیغمبر بوده پس هدایت نوع اول رو داره. حالا ما باش باز بهش هدایت دادیم، هدایتی قبلا داده بودیم که باشه، این هدایت تازه است، از نوع هدایت دوم. هدایت چی بود؟ به مقصد رسوندن. هدایت خاص، هدایت به مقصد رسوندن. میگیم اصطلاحاً میگن ایصال به مطلوب، رسوندن به مقصد. ایصال به مطلوب ارائه طریق، راه نشون دادن. ایصال به مطلوب ارائه طریق، ایصال به مطلوب. هدایت عام، هدایت خاص. امامت که ببینید جعلناهم ائمتاً، ما ابراهیم را و اسحاق را و یعقوب را امام قرار داده که یهدون به امرنا، با اینه که همشون صاحب هدایت بودن، همشون صاحب هدایت بودن چون پیغمبر بودن، وظیفه داشتن همه اهل عالم رو راهنمایی کنن. این چیزی که تازه بهشون دادیم اون نوع دوم از هدایته. اینها عهده‌دار هدایت خاصه شدن یا ایصال به مطلوب رو به عهده گرفتن. تمام. السلام علیکم یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. سلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.